خون دل خودشون رو، یعنی خون خودشون رو در راه خدای متعال بذل کردن برای اینکه بندگان خدا از جهالت و تحیر و گمراهی بیرون بیان، و این بالاترین بذل و بخشش هست. یعنی خود امام حسین، پدر مادرش، آبا اجدادش و فرزندانش همه اهل سخاوت و جود و گذشت و بخشش داد بودن. اصحابشون دریغ نمی کردن، اصلا دستگاه امام حسین دستگاه گذشتن جود بخشش. یک بزرگواری یک موقعی حرم امام هشتم علیه السلام مشرف شده بودن، البته مرد فوق‌العاده‌ای بوده، حالا مکاشفه‌ای براش میشه، اتفاقا ایام محرم عاشورا هم بوده.
بله.
چون خیلی خدمت حضرات معصوم مشرف میشن، حاجت‌های مادی خیلی براشون مهم نیست، حاجت‌های معنوی میخوان که فکری، علمی، معرفتی، فهمی، درکی به روشون باز بشه، یه دریچه از معرفت به روشون باز بشه. ایام دهه اولیشون رفته بودن زیارت امام هشتم علیه السلام، گفتن مکاشفه شد، یک ندای غیبی از طرف کهن امام هشتم علیه السلام ندای رسید که امام هشتم علیه السلام فرمودن پیام جدم امام حسین علیه السلام اینه که همه چیزتون رو در راه خدا بدید، ولی ماها همش میخواییم بگیریم.
بله.
یعنی نوعاً ما همش میخواییم بگیریم، حالا از خدا بگیریم، از پیغمبر بگیریم، از امام بگیریم،
چیزی نخوان از ما.
بله. همش در صورتی که پیام حضرت اینه که همه چیزو باید بدید، اول باید همه چیزو بدید، البته بعد همه چیزو به شما میدن، ولی شرط اول اینه که پیام امام حسین اینه که یک بزرگی هم به یک مداحی سفارش خیلی ویژه‌ای کرده بود، فرمود سعی بکن خودتو خرج امام حسین بکنی، امام حسین خرج خودت نکن. و این واقعا کلام حکیمانه است. ما همش روایت هم داریم که ما سه نوع دست داریم، الایدی ثلاثه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن دست ها سه قسمن، یدون منفقه، یدون ممسکه، یدون قابضه. یه دست هاییست که همش میده، حالت دهندگی داره.
بله.
و یه دست هاییست که همش جمع میکنه، نگه میداره. یک دست هایی همش میخواد بگیره، گدایی کنه. بعد حضرت فرمودن خیر الایدی یدون معطیه منفقه، بهترین دسته اون دستی است که همش حالت دهندگی داره
و بهترین چیزا رو بده،
بهترین چیزا رو بده.
بله.
و من در حالات یکی از علمای بزرگ می‌دیدم که ایشون هر کس که در خانه‌شو می‌زد دست به جیبش می‌کرد، می‌اومد در خونه، می‌گفت شاید یک نیازی کاری داره، من می‌خوام انفاق بکنم.
اینقدر آماده بود،
اینقدر آماده بود. بله.
بله.
بهترین دسته اون دستی است که همش حالت دهندگی داشته باشه، نه گیرندگی. و این فرمایشی که امام حسین پیام بزرگش به ما اینه که تا میتونیم مال بدیم، جان بدیم، آبرو بذاریم، خرج خودمون رو خرج بکنیم، نه اینکه از روز اول ما همش میخوایم بگیریم، همش میخوایم بگیریم. اول باید بدی، هزینه بکنی، بعد البته بدون چشم داشت. بذل مهجته و بذل رو در عربی جایی استعمال میکنن که بدون چشم داشت کسی بده، بذل بکنه، یعنی هیچ قصدش برگشتن نیست. ولذا یک بزرگی خیلی کلام خیلی قشنگ و زیبا و بلندی داره درباره عاشورا و آقا ابا عبدالله علیه السلام که می‌فرماد روز عاشورا روز تجلی توحیده، تجلی خداست، ظهور لا اله الا الله است. اون عظمتی که خدا به امام حسین داده، تجلی خدا در روز عاشورا شده. و اون بزرگ فرمود مزد این فداکاری و ایثار رو خدا ظهور فرزندش حضرت مهدی علیه السلام قرار داده، یعنی امامت در اونجا چراغی روشن کرد امام حسین علیه السلام که به ظهور فرزندش حضرت مهدی علیه السلام ختم خواهد شد. مزد عاشورا و اون فداکاری ها رو ظهور قرار داده که یه روزی فرزندش خواهد آمد و همه عدل رو در دنیا پیاده خواهد کرد. و میدونه طبق روایات ما اول کسی که بعد از امام زمان در زمان حضرت رجعت میکنه و حکومت میکنه وجود آقا امام حسین علیه السلام، این مطابق روایات ما هم است. آقا امام حسین علیه السلام تا عصر عاشورا هر چی داشت داد، هر چی داشت، مال، جان، آبرو، گوشت، پوست، استخوان، برادر، خواهر، طفل شش ماهه، هر چی داشت، یعنی دیگه به تعبیر ساده تر جارو کرد، یعنی هر چی بود فنای محض. حتی حاضر شد بدن مطهری زیر سم اسبا بره به خاطر خدا، به خاطر اینکه دشمن شناخته بشه، طاغوت شناخته بشه، امام و رهبر و فداکار. هیچ کسی در راه خدا در میان انبیا و اولیا مثل امام حسین قربانی نشده، فدا نشده.
ذبح عظیم،
ذبح عظیمی که هم آیه قرآن داریم و هم روایتی که امام هشتم علیه السلام سوال کردن درباره حضرت اسماعیل این آیه وارد شده که وفدیناه به ذبح عظیم. منظور از این ذبح عظیم چیه؟ گفتن آقا منظور یه قوچ و گوسفندی است که به جای حضرت اسماعیل قربانی شده. امام هشتم علیه السلام فرمودن که آیا یک گوسفند بهشتی به عنوان یک قربانی بزرگ خدای بزرگ مطرح میکنه؟ این یعنی تو ذوق آدم میخوره
جای اسماعیل،
جای حضرت اسماعیل.
بله.
خب این تو ذوق میخوره. بهشت دستاورد اعمال یک مؤمن هست. یک گوسفند بهشتی رو بگیم ذبح عظیم و اونم جای یک پیغمبر عظیم و شان فدا بشه. گفتن آقا پس منظور چیه؟ فهمیدن نه، منظور از این ذبح عظیم جدم امام حسین علیه السلام که او ذبح عظیمه. من همینجا باز اشاره کنم به شعری حافظ داره: مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. علامه تهرانی این شعر رو مطرح کرده. ایشون میگه یک آیت الله بزرگواری، سید بزرگواری در تهران بودن، مرحوم آقای دوری از علمای تهران بودن. یک کسی به ایشون گفت این شعر حافظ منظور چیه؟ مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. ایشون فرمودن من به ذهنم میاد که منظور از پیر مغان مولا امیر المومنین علی علیه السلام و منظور از شیخ حضرت آدم علیه السلام، چون سن بالا و بزرگ رو میگن در عربی شیخ. چون این حافظ میفرماد که من مرید مولا علی علیه السلام هستم، پیر من و مراد من ایشونه. و ای آدم ابوالبشر از من رنجش پیدا نکن، چرا که وعده تو کردی او به جا آورد. یعنی بنا بود شما گندم نخوری ولی خوردی، ولی طبق روایات و تاریخ حضرت امیر در عمرشون با اینکه حلال بود براشون گندم استفاده نکردن، فقط نان و جو تعظیم کردن، ادب کردن، تواضع کردن. تو وعده کرده بودی گندم نخوری ولی فرزندت حضرت علی گندم نخورد ولی تو خوردی. مرید پیر مغانم ز من مرنجه شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. مرحوم علامه تهرانی اسد محمد حسین تهرانی ایشون نقل کرده میفرماد که مرحوم دوری این معنا رو کرد و بعد از مدتی هم از دنیا رفت.
بله.
بعد در عالم رؤیا یک کسی از نزدیکان ایشونشون رو خواب دید، گفت شما یک سوالی از شما کردن، شعر حافظ رو اینطوری معنا کردید، چون در عالم برزخ یک واقعیات رو آدم کشف میکنه، واقعیات رو بیشتر میبینه، آیا به همون معنی که کردی پسندیده هست، درست فهمیدی و درست ادا کردی؟ ایشون فرموده بودن که در این عالم اومدم یک پرده دیگه‌ای به من نشون دادن که شاید مراد از پیر مغان مولا ابا عبدالله علیه السلام و مراد از
شیخ
حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام. مرید پیر مغانم ز من مرنج شیخ، ای ابراهیم خلیل از من رنجش پیدا نکن، من مرید مولا ابا عبدالله علیه السلامم، چرا که وعده تو کردی و
او به جا آورد.
شما بنا بود یک حضرت اسماعیل فقط در راه خدا قربانی کنی، ولی مشیت خدا به این تعلق گرفت که البته در امتحان قبول شدی، یعنی واقعا قصد جدی داشتی، امتحان سنگینیم از کسی فرزندی مثل حضرت اسماعیل رو بخواد واقعا سرش رو ببره و اراده جدی بکنه این کارو بکنه، در راه خدا قربانی کنه.
بله.
ولی خب خدا مشیتش تعلق گرفت که این کار انجام نشه، ولی او هم از امتحان سرفراز بیرون آمد، ولی عملی نشد در خارج، به داغ حضرت اسماعیل مبتلا نشد. ولی آقا امام حسین علیه السلام هم خودش رو فدا کرد و هم عزیزترین افرادش رو فدا کرد و حتی حضرت زینب علیه السلام رو اهل بیت حاضر نیستن یک موی او رو با همه عالم عوض بکنن. یعنی شما فکر نکنید که اینا هم که زنده ماندن، امام سجاد یا حضرت زینب، بقیه فدا نشدن. فدا شدن اونها بالاتر از شهادت بوده، شاید بالاتر باشه، چون اینا اون اسارتی که دیدند، بلاهایی که تحمل کردن، اونها میانبر زدن رفتن بهش و در جوار ملاقات خدای متعال. ولی این بزرگوارانی که هر لحظه شهید می شدن، هر لحظه شماتت دشمن، اذیت ها، آزار ها، شکنجه ها، عبور از قتلگاه،
و تازه بخش اعظم سختی‌هاشون از همونجا شروع شد.
از همونجا شروع شد. آره، یعنی میخوام عرض بکنم اونها هم کمتر از غافل شهدا نیستن و واقعا فوق‌العاده بوده. 35 سال امام سجاد علیه السلام گریه میکرد، اشک میریخت. یعنی امام حسین همه هستیش رو در طبقه اخلاص گذاشت. ذبح عظیم فرمود، منظور امام حسین علیه السلام که اینها در راه خدا قربانی شدن و این قربانی شدن موج ایجاد کرده، این موجی که واقعا فوق‌العاده است. شما ببینید در کشورهای اروپایی، در آمریکا، غرب، شرق، آفریقا، آسیا، همه جا دسته های 10,000 نفری، 20,000 نفری را میفته. در کشورها اروپایی من چند سال محرم بودن، گاهی 20 تا 30 تا 4 را میبندم که این دسته امام حسین رد بشه. شما بخوایی با چه ترفندی تبلیغاتی کسی میتونه میلیون ها نفر رو جمع بکنه، با چه تبلیغاتی کسی میتونه 70 میلیون نفر رو غذا بده. بله. یعنی یک ارتش، یک حکومت بخواد 70 میلیون نفر رو غذا بده واقعا عاجز میشه، بیچاره میشه. در آخه گفتنش آسانه 70 میلیون.
بله.
ولی شما ببینید دستگاه امام حسین خودجوش، خودکار، کی اینا رو فرماندهی میکنه، کی اینا رو تامین میکنه.
و هنوز هم داغ انگار هم دیروز اتفاق افتاد.
داغ و هر سال هم داغتر میشه. این چه موجیه؟ اون بزرگ فرمودن که آقا امام حسین علیه السلام از صبح عاشورا تا عصر عاشورا هر چه داشت داد در راه خدا. یعنی از صبح تا عصر عبد بود، کار عبدی کرد، ولی از اون عصر به بعد دیگه کار خداییه. دیگه وقتی همه حسشو در راه خدا داد، خدا میفرماد من اومدم جای تو، دیگه من حامی تو هستم، من پشتیبان تو هستم، من تو رو بزرگ میکنم، زنده میکنم، تو همه دلها جا میدن. این فرمایشی که پیغمبر خدا فرمود ان لقتل الحسین حرارتون فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا، یک حرارتی، یک شوری، یک داغی، یک محبتی خدا در دل مؤمنین قرار میده از شهادت آقا ابو عبدالله که با هیچ چیزی سرد نمیشه، با هیچ چیزی خنک نمیشه. دیگه زیارت او مثل این است که خدا را مافوق عرش زیارت بکنی. دیگه هر قدمی که برمیداره در راه کربلا، هر قدمش ثواب یه حج عمره است. یعنی کار خدایی داره میکنه.
بله.
این شفاهایی که میده، در شفا هم فقط مسائل جسمی نیست، میلیون میلیون نفر هدایت میشن، چراغ هدایت روشن کرده، کشتی نجات شده. از صبح تا از کار بندگی کرد، از اون به بعد دیگه کار خدایی میکنه. این خدا صفات خودش رو به اون مرحمت کرده، قدرتش، فهمش، درکش، همه چیز رو خدا مرحمت کرده به دستگاه امام حسین. و این موجیست که در عالم ایجاد شده تا ظهور امام زمان علیه السلام هم این دیگه کم نمیشه موجش.
و این هزینه‌ای که حضرت پرداختن، این مصیبتی که تحمل کردن، ثمرش میشه به عصر ظهور.
بله بله. یک روایتی دیدم، یک کسی سوال کرد که اینم سوال قشنگیه که آیا در زمان ظهور امام زمانم این شور و حال و خلاصه این سینه زدن ها و عزاداری ها و فریاد ها و ناله ها و سور دادن ها و اینا هست یا نه؟
بله.
اینم سوال قشنگیه که چون در اون زمان حضرت میان قیام میکنن، انتقام میگیرن، دشمنا رو از بین میبرن، ریشه طاغوت و طاغوت‌ها و ظالما رو از بین خواهند برد. روایتی دیدم در بهار از خود آقای امام حسین علیه السلام که حضرت به امام سجاد علیه السلام فرمودن یا بنی والله لا یسکن دمی حتی یخرج المهدی علیه السلام. فرمودن به خدا قسم فرزندم، به امام سجاد علیه السلام، به خدا قسم خون من آرام نمیشه، از جوشش نمیفته. این جوش و خروش موج ایجاد شده. حالا انشالله من خیلی امیدوارم امسالم 40 به حمدالله سال گذشته صدا و سیما مخصوصا شبکه 3 سنگ تمام گذاشتن، حتی اونجا ایسکایی گذاشتن و از ایران ما هم بسیار زیاد رفتن و هر سال بدونید قطعا بیشتر میشه و امنیت کامل هم انشالله در اون منطقه برقرار هست میشه. و خب این موجی که انسان 20 میلیون 15 میلیون برن زیارت، هیچ کجای دنیا نمیشه یه همچین همایشی، بر همایش 15 میلیونی 20 میلیونی، اونم کشور عراقی که چند تا استانش در اشغال تروریستاست و اون درگیری‌ها و فشارها و
ناامنی
افرادی که خودشون نون و آب درست ندارن میان التماس میکنن زوار امام حسین رو پذیرایی میکنن
و پاشونو بشورن
این هم واقعا اینا غیر عادیه. واقعا زمان ظهور امام زمان رو آدم یادش میاد، یعنی اون زمان مثل شبیه زمان ظهور امام،
اینقدر که همدلی و همبستگی
هست، التماس میکنن و اینقدر محبت میکنن به زوار آقا ابا عبدالله علیه السلام. خب در زمان ظهور انتقام گرفته میشه دیگه، ریشه ظلم و ظالم عینت طالب و به دم المقتول به کربلا، حضرت انتقام میگیرن. البته طبق این روایت دیگه این شور و حال کم میشه، میخوابه، آروم میشه، این جوشش دیگه سبک میشه، چون خود امام حسین هم میان، خود امام حسین هم حکومت میکنن دیگه، در محضر خود امام حسین بیان باز عزاداری بکنیم. ول خود حضرت میاندن فرمودن والله لا یسکن دمی حتی یخرج المهدی علیه السلام، به خدا قسم خون من از جوشش نمیفته تا اینکه فرزندم حضرت مهدی علیه السلام بیاد و انتقام میگیره. اونجا دیگه این شور و حال شدید دیگه کم میشه، دیگه سبب میشه، دیگه آروم میشه. در هر صورت میخوام عرض بکنم یک پیام بزرگ کربلا و عاشورا سخاوته، گذشتن از مال، گذشتن از جان، گذشتن از اولاده. ما در راه خدا حاضر نیستیم یه پول اضافه پولمونو بدیم، اونا مال دادن، جان دادن، هستیشون رو فدا کردن، ما یک صدم اون، یک هزارم اون رو فداکاری بکنیم. برعکسش دشمنان اونها از یک آب هم مضایقه کردن. ببینید اگر دشمنان امام حسین در کرم اگر سخاوتمند بودن آب میدادن، قطعا نجات پیدا میکردن،
بله
قطعا رستگار میشدن. اینه که این کلامی که بزرگان ما خیلی فرمودن که چرا امام حسین هل من ناصر فرمودن، آیا کسی از یاور ما بکنه، کسی هست استغاثه ما رو پاسخ بده، کسی هست به ما آب بده، دیگه این قابل انکار نیست. در جا جای مقاتل هست که حضرت تقاضای آب کردن، یا برای حضرت علی اصغر تقاضای آب کردن. اون بزرگ فرمود که نه اینکه نیاز به آب داره یا از رو درماندگی و عجز و ضعف
نیاز به کمک داره،
امامی که محتاج خلق و دیگران باشه به درد نمیخوره. امام کسی است که فیض به همه، نفس کشیدن ما به برکت امام معصومه. حل من ناصر یعنی کسی است من یاریش بکنم، یعنی اگه مثل ان تنصر الله ینصر کن، اگه شما خدا رو یاری کنید خدا یاریتون میکنه. خدا میگه کیه که به من قرض الحسنه بده؟ خدایی که محتاج قرض الحسنه به چه خداییه؟ یعنی اگر به یک مؤمن قرض الحسنه دادی با خدا معامله کردی، اگر دین خدا رو یاری کردی خدا رو یاری کردی، خدا یاریت میکنه. حل من ناصر کسی است من یاریش بکنم، کسی هست من بهش آب هدایت بدم،
من دستشو بگیرم.
بله. اینا همش فیضی بوده حضرت. حتی اگر از شمرم تقاضا آب کرده باشن فهمیدن آب به من بدم پیش جدم شفاعتت کنم، اون خبیث ملعون ازل و ابدم گفت من یه درهم جایزه یزید رو با شفاعت جد توزیع میکنم، اصلا چیزی رو قبول نداشت، قساوت قلب داشت. میخوام عرض بکنم بخل و خساست شاخصه دشمنان اهل بیت که حتی به عزیزترین خلق خدا به طفل 6 ماهه یا آبم ندادن.
و نقطه مقابلش حد اعلای
حد اعلا، اینی که ما در راه اهل بیت مال میدیم، جان میدیم، خدمت میکنیم در مدارس اهل بیت، نظم میدیم، گوسفند میدیم، برنج میدیم، روغن میدیم، پول میدیم، بانی میشیم، اینا هر چی بتونیم توسعه بدیم که راه امام حسین راه سخاوته. ان شاء الله امیدواریم که خدای متعال به ما این توفیق رو مرحمت بکنه. حالا بعد از تلاوت قرآن یه چند تا از سوال هایی که زیاد در پیام ها آمده راجع به بحث سخاوت مخصوصا در رابطه با خانم ها، اگه فرصتی باشه انشالله پاسخ بدیم.
انشالله خیلی خوب. پس دوستان همراه ما باشن، مشرفشون به بحث قرآن. خیلی ممنون، متشکرم، خیلی بحث خوبی بود. انشالله هممون در همین مسیری که آقای فرحزاد گفتن دنبال روی اهل بیت علیهم السلام باشیم و سخاوت رو در این ایام تمرین بکنیم. صفحه 247 قرار امروز سمت خدایی هاست و چه خوب ثواب تلاوت رو در دومین روز ماه محرم هدیه بکنیم به روح بلند و ملکوتی امام حسین علیه السلام و انشالله از ثواب و برکاتش همون بهره مند بشیم. صفحه 247 آیات 96 تا 103 سوره مبارکه یوسف در سمت خدای امروز تلاوت میشه. برمیگردیم، انشالله همراهتون خواهیم بود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم
اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود و ثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين و اصحابه انشاءالله شفاعت حضرت شامل حال همه ما بشه و در این مسیر هم انشاءالله هممون ثابت قدم باشیم حاجای فرحزاد نکته صلوات بر محمد و آل محمد رو بشنویم و بعد هم انشاءالله اشاره قرآنی امروز رو بفرمایید
یه روایتی تازگی دیدم درباره این که ایرانی ها زیاد صلوات میفرستن پیغمبر عظیم شان صلی الله علیه و آله و سلم به جناب سلمان فرمودن که یا سلمان لو کان العلم متعلقا به ثریا لتناوله اناس من فارس فرمودن سلمان اگر علم در ستاره ثریا هم باشه عده‌ای از اهل فارس اینقدر جدی هستن در یادگیری علم خودشونو میرسانن علم رو از اونجا هم باشه بگیرن و استفاده کنن
اینقدر همتشون بلنده
همتشون بلنده در یادگیری و الان هم در خیلی از کشورها نخبه های مغز متفکر در رشته‌های مختلف گاهی ایرانی هستن البته ما تعصبی نداریم بود نژاد و اینا ولی خبریه که پیغمبر خدا فرمودن اولا اینا جدی هستن در یادگیری علوم و یکی دیگه این که فرمودن که یتبعون سنتی و یتبعون آثاری علامت دیگه ایرانی ها اینه که به سلمان بشارت دادن که اینا دنبال سنت من آثار من هستن فرمایشات پیغمبر سیره پیغمبر رفتارای پیغمبر گفتارای من رو پیگیری میکنن و علامت دیگه شون اینه که فرمودن که و یکثرون از صلات علیه این مردم ایران فارس زبان ها زیاد صلوات بر محمد و آل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجم چه افتخار بزرگی است
افتخار بزرگی است که پیغمبر اون زمان خبر دادن شما الان مکه مدینه برید نام پیغمبر رو مأذنه ها برده میشه هیچ کس صلوات نمیفرسته ولی در مملکت ما با صدای بلند یا خفیف یا آهسته خلاصه صلوات مقیدن و عجین شده صلوات با وجودشون به هم دلده.
بسیار خوب. خب نکته قرآنی رو بفهمید آجای فرمزه.
بله. آیه 97 این صفحه خدای مهربان می‌فرماید که حضرت یعقوب وقتی که به یوسف رسید و برادرها پیدا کردن برادرشون رو، خیلی شرمنده و منفعل شدن. به حضرت یعقوب به پدرشون گفتن که قالوا یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین. این که ما به دیگران میتونیم التماس دعا بگیم یا نه، یکی دلیلش همین آیه قرآنه، یا دیگران برای ما استغفار بکنن، دیگران برای ما دعا بکنن. حضرت یعقوب بچه‌هاش خیلی جرم سنگینی انجام دادن، عاق والدین بودن، قطع رحم کردن 40 سال برادر رو از زندگی جدا کردن. به پدر بزرگوارشون گفتن بابا جون شما برای ما استغفار بکن، ما خطا کردیم، اشتباه کردیم، نفهمی کردیم. حضرت یعقوب فرمود سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم. فرمودن باشه، من به زودی برای شما استغفار میکنم. و استغفار حضرت یعقوب هم خیلی مؤثر بود. برای شما طلب مغفرت میکنم از پروردگارم، همانا خدای مهربان هم آمرزنده است و هم مهربانه. که یک روایتی در ذیل این آیه داریم، امام صادق علیه السلام فرمودن که چرا حضرت همون موقع استغفار نکرد؟ فرمود بعدن برای شما استغفار میکنم. جرم اینها سنگین بود، گذاشت شب جمعه، چون شب جمعه دعا و استغفار و توبه زود قبول میشه. شب جمعه برای اونا استغفار کرد و خدا گناه اونا رو بخشید.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. قبل از اینکه پیام مخاطب عزیز رو در برنامه بخونم و حاجای فرهزادم در ضمن فرمایشاتشون به سوالات دوستان خوب ما پاسخ بدن در مورد بحث سخاوت که در جلسه گذشته امروز صحبت کردن، دو تا نکته عرض بکنم و اون همین که این هفته هفته امر معروف و نهی از منکر هم هست. انشالله همه ما در مسیر احیا امر معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از انگیزه های قیام از سید و شهدا پیش قدم و ثابت قدم باشیم انشالله. و نکته دوم این که امسال هم همچون گذشته با همکاری شورای معارف سیما، با محوریت شبکه دو و با همکاری معاونت پرورشی فرهنگی وزارت آموزش پرورش و هیئت رزمندگان اسلام، سوگواره اهلا من الاصل به منظور تجلیل از مقام حضرت قاسم علیه السلام برگزار میشه. انشاءالله نوجوانهای ما حضرت قاسم رو الگوی خودشون قرار بدن. البته روز شنبه هفتم محرم انشاءالله مراسم در سراسر کشور، سال قبل در چند استان بود، امسال در سراسر کشور و همزمان در مدارس کشور ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد و انشاءالله شبکه‌های ملی و استانی ما اون رو پوشش خواهند داد. خیلی خوب، یک پیام بخونم و بعد انشالله نکات حاجای فرهزاد رو بشنویم. پیام خیلی خوبی است، گفتن که سلام حاجای فرهزاد، خداوند انشالله انبات شما پدر و مادر شما رو رحمت بکنه. من دختری بودم که اصلا حجاب نداشتم، اهل نماز نبودم، حتی متاسفانه زمانی اعتیاد داشتم، ولی با سخنان شما در برنامه سمت خدا حدود یک ساله که مؤمن شدم، با حجاب شدم، با ایمان شدم، حتی دیگه با نامحرم صحبت نمی‌کنم و نمازم رو اول وقت می‌خونم، الحمدلله. من به حدی رسیدم که سر نمازام اشک می‌ریزم و با تمام وجودم عاشق خدا شدم. آیا خدا به خاطر گناهان زشت گذشتم منو می‌بخشه یا خیر؟ همیشه دعای خیرم پشت سر شما و سمت خدای هست. خیلی ممنون، متشکرم از پیامتون. بفرمایید، با خدمت شما هستیم.
بله، این پیامی که خوندید که واقعا من با همه وجودم از خدای متعال شکر می‌کنم که این تأثیر آیه و روایت و حدیث، ما مثل ناودانی می‌مانیم که آب رحمت میاد گاهی مارم شستشو میده، ولو ما غربالم باشیم خلاصه تمیز میشه، ولو نگه نداریم. آقای دولابی خدا رحمت
خدا رحمت
فرمودن که من معتقدم که مدها روزخانه عاقبت به خیر میشن، به خاطر اینکه آیه میخونن، حدیث میخونن، روزه میخونن، مردم بگریانن، مردم به فیض برسن.
بله.
ناخودآگاه خودشونم میخورن، میگن نکنه راست باشه، یه وقت خودشونم اشکشون در میاد، ان شاء الله عاقبت به خیر میشن. من واقعا به حال این خانم و امثال این خانم غبطه میخورم و هیچ شک نکنن. یعنی ما پیام اینطوری زیاد داریم، این نمونه از پیام ها بوده که افرادی که پیام دادن که آقا ما واقعا از گناهمون منفعلیم، شرمنده ایم، عذاب وجدان گرفتیم، چندین ساله رابطه نامشروع داشتیم، مشکل گناهی معصیتی داشتیم. واقعا کسی که پشیمان شده و برگشته هیچ شک نکنه. ببینید الان این آیاتی که خواندیم، حضرت یعقوب بچه‌هاش خیلی جرمشون سنگین بوده، عاق والدین بدترین گناهه، قطع رحم بدترین گناه، 40 سال برادر رو از خونه زندگی جدا کردن، ولی تا پشیمان شدن برگشتن ان ربی هو الغفور الرحیم، خدا غفور مهربانه به گناهکارا، بلکه لطف عنایت ویژه میکنه، یحب التوابین، محبوب خدا میشن، خدا تبدیل میکنه سیئاتشون رو. فقط اینا از خدا بخوان که ثابت قدم باشن، عاقبت به خیر بشن، پایدار باشن، دیگه با رفقای قبلی قطع رابطه بکنن، با خوبا رابطه‌شون بیشتر،
توجهشون و حواسشون به خداوند متعال باشه.
شک نکنم، ما یکی از پیامایی که زیاد داریم اینه که افرادی که واقعا منفعل شدن، شرمند برگشتن از راه، هی شیطان میاد تلنگر میزنه، خدا شاید تو رو نیامرزیده، شاید نه، همینی که حالتی که تو میگی من عاشق خدا شدم، تو نماز عشق میریزم که آرزوی خیلی ها هست، این علامت آمرزش دیگه، چه دلیلی بهتر از این؟ همین انفعال شرمندگی.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حاجا گفتن که در ذیل بحث سخاوت که در جلسه گذشته داشتیم بیشتر سوالا خانوما داشتن، ببین محور سوالات خانوما چی بود حاجا فرسا؟
بله، یکی از سوالهایی که زیاد خانوم ها پرسیدن اینه که ما آیا تو خونه زندگیمون از اموال شوهرمون یا اموال خودمون میتونیم بذل و بخشش بکنیم یا نه؟ یه سوالیست که زیاد مطرحه.
بله.
اولا از اموال شوهر بدون اجازه شوهر نمیشه بذل و بخشش کرد. اون نیازی که برای زندگی خودتون عیب نداره. نه واجب و نفقه همسرتون هستید، نیازهای خودتون، بچه‌هاتون به اندازه‌ای که در شأن شما هست از اموال شوهر خب طبق معمول واجبه که به شما انفاق بکنه. ولی اینکه به دیگران بخواید انفاق بکنید از مال شوهر بدون اجازه شوهر، این رو اجازه ندادم مگر با رضایت او باشه. موضوع دیگه که با زیاد سوال شده از اموال خودمون چطور؟ ارثی رسیده. من همینجا عرض بکنم خیلی خانوما گفتن که ما اموال دست شوهرها هست، ما چطور میتونیم سخاوت داشته باشیم؟ اولا سخاوت یک امر صفتیه و خلق و خویه، یعنی انجام دادنش اونایی که تمکن دارن باید انجام بدن، ولی اونایی که انجام نمیتونن بدن، تمکن ندارن، خدا اون فیض و برکت رو سر اونا قرار داده.
بله.
یعنی خوبه که انسان روحن و قلبن سخاوتمند باشه. حالا اگه داشت میده نداش همون ثواب و پاداشو بهش میدن.
در واقع یک صفت درونیه.
یک صفت درونیه، برای اونایی که دارن باید بدن و میدن، اونایی هم که ندارن خدا اون بخش رو بخششی که نمیتونه انجام بده اون ثواب و پاداشو به اون مرحمت میکنه. اولا خانم ها در حیطه خودشون خلاصه مهریه نوعاً براشون بریده میشه اگر شوهر تمکن مالی داره و بدون دردسر و فتنه و اختلاف نمیفته، میتونن تقاضا بکنن یا بعدش
اگه بدن
که باید بدن. این که کی داده کی، این واقعا دینه. اتفاقا یک روایتی دیدم که افرادی که مهریه خانومشون دارن و نمیدن جزء غارتگرا و جزء دزدها هستن. افرادی که زکات نمیدن یا مال مردم رو غارت میکنن.
واقعا جدی واقعا؟
بله. یعنی یه وقت کسی نداره واقعا، خب اون خانوم هم نباید بهش فشار بیاره، ولی کسی که اموال و ثروت داره، ملک داره، طلا داره و خانوم هم دوست داره یه کار خیلی انجام بده،
دین رو ادا بکنه،
دین ادا. البته عرض کردم اگه باعث فتنه و اختلاف و دعوا نمیشه، چون بعضیا دینشون پوله، دنیا و آخرتشون خداشون پوله، اسم مهریه پول بیاره زندگی به هم میریزه، اون نه، اون واقعا سلا نیست،
شر میشه.
آره. ولی واقعا یک دینیه، چه زمان حیاتشون، چه باید وصیت کنه اگه امکانات نداره، بخشی از خانه اینا دین رو باید ادا کرد. این دیگه فتوای همه فقهای ماست. خانم‌ها اولا مهریه یک عامل ثروتشون است. بعضیا شاغلن، درآمد مستقل دارن، میتونن از درآمد خودشون بدون اجازه شوهر، هیچ نیازی به اجازه شوهر نیست. خانومی که شاغل خودش درآمد داره، یا خانومی که ارث بهش رسیده از پدر مادر، کسی ارث بهش رسیده، یا طلای اضافه داره، طلا به اندازه‌ای که زینت باشه و به اصطلاح معموله خیلی خوبه داشته باشن و آراستگی خوبه، ولی بعضی هستن بیش از اندازه طلا دارن، سکه دارن، بیش از اندازه است، اینا رو واقعا انفاق بکنن، گره ای باز بکنن، خصوصا به بستگان و نزدیکان خودشون. تو هر خانواده آقای شریعت خدا امتحان گذاشته.
بله.
گاهی می‌بینی یک خواهر اینقدر وضع مالیش بالاست، یک خواهر خیلی پایینه. یک برادر می‌بینی ثروتمنده، یک برادر فقیره یا متوسطه. یک عمو دایی خیلی ثروتمنده، بچه‌هاش، فامیلای دیگه، خواهری دیگه داره که خیلی پایینه.
اینا هم امتحانای ماست.
امتحاناست. بیایم اضافه‌های زندگیمون رو بیش از اندازه ما داریم، خرج و برجای اضافیمون رو کم کنیم، ولخرجای بیخودیمون رو کم بکنیم، به آن انفاق بکنیم. من همینجا عرض بکنم اونهایی که بستگانشون، نزدیکانشون یا واجب و نفقهاشون نیاز دارن، یکی از سوالایی که زیاد تو پیام ها آمده بود که ما واجب و نفقه شوهرمون هستیم، بعد میره به غریبه ها و اجنبی ها انفاق میکنه، انفاق قبول نیست. اول واجبات، یعنی همسر اولاد، حتی همسر و اولاد از پدر مادر در نفقه مقدمن. یعنی اگر کسی پدر مادرش فقیرن، زن و بچه‌ش هم نیازمندن، اول زن و بچه‌شو باید تامین بکنه بعد پدر مادرشو. اینجا پدر مادر در حرمت‌های دیگه مقدمن، پدر مادرها رو سر ما جا دارن.
بله.
ولی در خرج واجب و نفقه زن و بچه حتی از پدر مادر مقدمن. اول اینا رو باید تامین بکنه، بعد پدر مادر و خواهر برادر و نوه‌ها رو، داماد و عروس و فامیلا رو، همینطور طبقه بندی. پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام فرمودن لا صدقه و زوره من محتاج، یعنی صدقات، انفاقهایی که به دیگران میکنید، طبقه‌های دور یا مسلمان‌های دور یا خرجای که نیاز دارن فامیل، به دی اجنبی میکنه.
بله.
اونا قبول نمیشه.
یعنی اول دور بر خودمون
نگاه، اول دور بر خودمون. بله. یک روایت تکون دهنده‌ای دیدم که یک شخصی از دنیا رفت، اموال زیادی داشت، اینا رو تقسیم کرد به فقرا.
بله.
وقتی که از دنیا رفت، بچه‌های خودش درمانده بودن، یعنی باید برن گدایی بکنن. اونقدر پیغمبر خدا ناراحت شدن وقتی این رو فهمیدن که این در حال حیاتش صدقه داده، انفاق کرده به فقرا، ولی بچه‌هاش برای خودش چیزی نگذاشته، به اینا خدمتی نکرده. فرمودن اگه میدونستم اجازه نمیدادم تو قبرستان مسلمان‌ها دفن بشه. یعنی در واقع مسلمان نیست. این چراغی که به خانه رواست، به مسجد درامه، تا حدی درسته، واقعیته. یعنی اول نزدیکان خودمون، اول حتی اون خانمایی هم که وضع مالیشون خوبه، احیانا شوهراشون کمبود حقوق دارن، مشکلاتی دارن. اصلا من معتقدم زن و شوهر واقعا جیبشون باید یکی باشه، باید بینشون صفا باشه، یگانگی باشه، من و تو نداشته باشن.
بله.
و واقعا کمک هم دیگه باشن، یار هم باشن، غمخوار هم باشن. و یکی از موضوعاتی که خیلی مهمه، خانم‌ها کمک کنن شوهرهاشون رو در انفاق و صدقات. بعد از اینکه خودشون تأمین شدن، زندگیشون به اندازه معمول میچرخه. اگر شوهر میخواد برای امام حسین کمک بکنه، برای مسجد کمک
بکنه، اینا مشوق بشن،
مشوق بشن. نعم العون علی طاعت الله، یعنی کاری که حضرت زهرا علیها السلام میکردن، که پیغمبر خدا از حضرت امیر علی سلام پرسیدن که خانم فاطمه زهرا برای شما چه همسریه؟ این فرمایش رو فرمودن نعم العون علی طاعت الله. یعنی بیاین خانم ها، اگر میخوایم، اگه خودمون مستقلا مالی نداریم خدمت بکنیم، میتونیم شوهرامون رو تشویق و ترویج بکنیم تو کارهای خیر، قطعا در سبب اونا شریک. ما نزدیک محلمون یه مسجدی بود، جمعیت خیلی زیاد بود.
بله.
جا نبود و پر میشد، یعنی برای سخنرانی، برای نماز پر میشد. هرچی به این اون میگفتن آقا این خونه بغلی طرف فروشنده هست، بیاد بخره یکی بانی خیر. آخر یک بنده خدایی به مبلغ سنگینی خرید و واگذار. من پرسیدم اینا کی این کارو کرد؟ گفت فلان حاجی. بچه‌هاش الحمدلله همه به سر و سامان رسیدن و این وضعش خوب بود. بهش گفتم یه همچین خیر، هی تردید میکرد. خانومش گفت حاجی چرا این کارو نمیکنی؟ بهترین باقیات سالات برای خودت میمانه، بیا این کارو بکن.
چقدر مؤثر،
چقدر مؤثره آقا شریعتی. خدا خیر بده به اون خانم. ببینید زهیر کی وادارش کرد بیاد همراه امام حسین؟ خانومش رو وادارش کرد. اصلا فرار میکرد، حالت فرار داشت از امام حسین. هر کجا امام حسین خیمه میزد میرفت عقب‌تر یا جلوتر، قافله بعدی که همراهی نکنه. ولی یه جایی گیر افتاد، حضرت قاصدی او رو فرستادن که صداش بکن. این قاصد آمد گفت آقا ابو عبدالله شما رو طلبیده. لقمه در دستش ماند، در دریای فکر غوطه ور شد که من اجابت بگم، من میخواستم فرار کنم از امام حسین، حالا قاصد او آمده. خانومش گفت فرزند رسول الله دنبالت فرستاده، متوجه نیستی؟ چرا نمیری؟ نهیبی بهش زد، رفت فدایی امام حسین شد، جز بهترین یاران امام حسین شده. یعنی خانومها در انفاق و تشویق دیگران، مخصوصا همسرانشون، پدر مادرهاشون، بستگانشون، خیلی میتونن نقش داشته
باشن. تو ترویج این فرهنگ،
ترویج
برای بچه‌هاشون،
قطعاً در تمام اون ثواب هم شریکن. خانم گوهرشاد یک خانم بوده، این مسجد گوهرشاد رو بنا کرده. مدرسه پریزاد که مدرسه طلبه‌ها بوده و الان تو حرم امام هشتم علیه السلام قرار گرفته، این میگن خادم، نوکر، کلفت خانم گوهرشاد بوده. اون حقوقی که بهش میدادن خورده خورده جمع کرده، کنار مسجد گوهرشاد یه مدرسه ساخته، الان جزء حرم شده. پاسخ به سوالات اونجا استفاده، مردم چقدر اونجا استفاده
میکنن. باقیات صالحات
خانوما درآمدی که از خودشون خیلی میتونن نقش داشته باشن و در تشویق دیگران و همیاری دیگران.
بسیار خوب. کمتر از دو دقیقه فرصت داریم، یه سوالم از طرف آقایون من بپرسم. آقایون میگن که سخاوت شاید خیلی ویژگی خوبی برای خانوما نباشه، میگن خانم‌ها باید مراقب اموال شوهرشون باشن. پاسخ شما چی هست؟
بله، اینم می‌خواستیم پاسخ بدیم که شما اشاره فرمودید. یک روایتی داریم که چند تا چیزی که در خانم‌ها خوبه که خیلی نباشه، در آقایون بیشتر باشه.
بله.
یکی تکبر. خانم باید در مقابل نامحرم یک مقدار غرور و تکبر نشون بده در مقابل نامحرم، ولی در مقابل شوهر محرم نباید خاضع و متواضع باشه.
بله.
یکی جبن و شجاعته. خانم یه مقدار ترسو باشه خوبه، اگه ترسو نباشه نصف شب میزنه بیرون میره جاهای دور، خطر، احساس خطر براش میشه. شجاعت برای مردا خوبه، ترس یه ذره برای خانم خوبه. یکی هم بخل. و بخل ذاتن چیز خوبی نیست، ولی خانم ها برای این جلوگیری از ولخرجی ها، تشریفات ها، تجملات، اینجاها دستشون سفت باشه خوبه. یا اموال ضروری شوهر رو حفظ بکنن. اگه خانم هم همه رو ببخشه، مردم ببخشه، این دیگه زندگی ممکن ازم پاشیده بشه.
بسیار.
یک مقدار کمی ها، البته عرض کردم بخل اصلا ذاتن چیز بدی،
همون صفت درونی رو داشته باشن،
صفت درونی آره. ولی از بذل و بخشش های بیجا و تشریفات، تجملات، چشم، اینا رو بذل و بخشش نکنن، نگه دارن بقیه جای خیر هست. ولی حضرت زهرا ببینید گلومندشون رو دادن، اموال نون لقمه دهنشون دادن. اگه بخل چیز خوبی بود جمع آوری و نگهداری، حضرت زهرا این کارو نمی‌کردن.
بسیار خوب، آخر ممنون، متشکرم. اجازه دعا بکنند ان شاء الله هممون آمین بگیم.
ان شاء الله مجالس اهل بیت مقید باشیم این روزها، یا شب یا روز، یا زیارت عاشورا یا توسل یا مجلس روزه شرکت بکنیم، سوار این کشتی نجات بشیم که ما رو به مقصد نهایی خواهد رساند. خدا رو قسم میدیم به حق آقا ابو عبدالله، همه مون رو جزو بهترین یاران امام حسین قرار بده
انشاءالله. یک سلامم را اگر پاسخ بگویی میروم، لذتش را با تمام شهر قسمت میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما جناب. حلت بفنائی علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين على علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.